أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا وصاحبنا وولي امرنا ناموس الدهر وولي الامر الحجة ابن الحسن المهدي سلام الله عليه. فاللعنة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهة صحة سلامات تأجيل در فرج حضرت ولي عصر سلام الله علیه. صلواتی عنایت بفرمایید. ماه مبارک رمضان هست، طاعات و عبادات همه شما قبول درگاه حق باشه ان شاء الله. بهار قرآن. من امروز به مناسبت ماه قرآن، ماه مبارک رمضان، یک آیه از قرآن کریم انتخاب کردم که به یک نوعی حق امام عصر صلوات الله و سلامه علیه است. آیه 41 از سوره مبارکه انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه شریفه 41 از سوره انفال که قرائت کردم محضرتون، این آیه پیرامون مسئله خمسه. خمس حق امام زمان سلام الله علیه امروز و حق سادات فقیر. خب این آیه شریفه رو توجه کنید. در جنگ بدر، خب وقتی که مسلمون ها پیروز شدن، یک عده‌ای رفتن دنبال غنیمت، یه ادم کنار پیغمبر سلام الله علیه موندن، از حضرت محافظت کردن. اون وقت رفتن غنیمت ها رو جمع کردن و آمدن و تقسیم بکنن و این حرفا. یه ادهی که دور پیغمبر سلام الله علیه بودن عرض کردن آقا خب ما به وظیفمون عمل کردیم، سلام علیکم، کنار شما بودیم، اینها رفتن غنیمت جمع کردن، ما میتونستیم رها بکنیم بریم. به هر حال آیه نازل شد، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. هر آن چیزی که از غنائم به دست میارید، یک پنجمش برای خدا و برای رسول است. و لذی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل، جهات مصرفش هم برای ذی القربا هست، برای یتاما، مساکین، در راه ماندگان. خب حالا یک عده آمدن پیرامون آیه گفتن که خمس به دلیل این شأن نزولش در مسئله جنگ فقط به غنایم جنگی تعلق میگیره، که خب نظر بعض اهل سنت اینه. اما فقهای شیعه این رو نپذیرفتن، فرمودن خمس به هر آن چیزی که انسان به دست می آورد، با کسب و کار به دست میاره، با تجارت به دست میاره، از راه معادن به دست میاد، از راه مثلا فرض کنید گنج، معدن، غواصی در دریا، ارباح تجارات، تجارت‌های مختلف، کسب و کار، هر آن چیزی که انسان تحصیل می‌کند به دست می‌آورد مصداق غنیمت است. نظر فقهای شیعه اینه. لذا به درآمدهای انسان خمس تعلق میگیره. این یک نکته. اما فلسفه خمس رو من یه توضیحی بدم، حالا نه به معنای فلسفه‌ای که مثلا فرض کنید همه جوانب رو ما میدانیم، نه، حالا اون قدری که به ما رسیده فرض بفرمایید بنده کلامم ناقصه، یه توضیح مختصری بدم. ببینید وقتی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حکومت تشکیل دادن، خب این حکومت آیا نیاز به منبع مالی دارد یا ندارد؟ شما حاکم باشی منبع مالی نداشته باشی میشه؟ چطور میخوای حکومت بکنی؟ بالاخره در این حکومت افراد بی‌بضاعت، فقیر، گرفتار، زنان سرپرست خانوار، بیمار، یتیم، مسکین، ابن سبیل، اینا هستن. خب حاکم باید بتوانه اینها رو تأمین بکنه. لذا خداوند متعال زکات رو اینجا واجب کرد، آمد به کمک حاکم و زکات رو واجب کرد. زکات جهات مصرفش برای غیر سادات، برای همین فقرا و یتاما و مساکین و ابن سبیلی که از غیر ساداتن. اما کار دوم این است که حاکم اسلامی یک سری کارهایی را دارد، یک سری اولویت‌هایی برای اداره جامعه اسلامی داره که نیاز داره حکومتش رو جوری تأمین بکنه که به همه کارهای جامعه رسیدگی بکنه. اینجا خداوند متعال خمس را واجب کرد. به خمس وجه الاماره هم میگن، وجه الاماره یعنی برای اون حاکم اسلامی است، در اختیار حاکم اسلامی است. اینجا خداوند متعال به جهت حفظ حرمت و احترام پیغمبر سلام الله علیه، به جهت حفظ عزت و کرامت پیغمبر سلام الله علیه آمدند خمس رو واجب کردن. چرا؟ به خاطر اینکه صدقات، زکات از صدقات واجب، دریافتش برای پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم جایز نیست، نمیتونن دریافت کنن. خب مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه بحثی داره، میفرماد که خداوند متعال خمس رو واجب کرد به جهت حفظ کرامت پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیهم. اون وقت در آیه شریفه هم داریم مرحوم علامه میفرماد که به دور از شأن پیغمبر است، به دور از شأن اهل بیت صلوات الله علیهم است که حضرات چرک اموال مردم رو دریافت کنن. زکات چرک اموال مردم میاد زکات مالشو میده، ولی به دور از ممکنه در خودش کسی که داره زکات میده به فقرا و مساکین و این حرفا در خودش یه نوعی احساس برتری کنه و این به دور از شأن پیغمبره. لذا خدا فرمود شما حق ندارید از این استفاده کنید. من خودم به میدان میام، خمس رو واجب میکنم، حاکم پیغمبر و اهل بیت بر شما مردم منت هم داشته باشن، خمستون رو هم باید بدید، با منت هم دریافت عرض شود که پرداخت بکنید. یعنی اهل بیت کرامتشون حفظ بشه. این پول در اختیار رسول مکرم، در اختیار امام علیه السلام. لذا آیه شریفه چی میفرماد؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ این خمس، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ یک پنجم این مال که از او تعبیر می شود به خمس برای خداست و برای پیغمبر است. و لزل قربا برای امام و اهل بیت صلوات الله علیهم است. منظور از ذل قربا طبق نظر فقهای شیعه یعنی اهل بیت صلوات الله علیهم. ولی ذل قربا ولی یتاما والمساکین و ابن السبیل، برای یتیم و مسکین و ابن سبیل از سادات. اون زکات برای غیر سادات بود، این خمس برای ساداته. لذا این که می فرمان خمس هم سهم امام است هم سهم سادات، نصفیش سهم امام نصفیش سهم سادات فقیه. بس بر اساس آیه اینجوره. ببینید عزیزان، مسئله خمس امروز فی زمان ناهازا در این برهه حقیست برای امام زمان سلام الله علیه. حالا امروز به مناسبت مهدیه تهران و این حق اهل بیت سلام الله علیه، عرض کردم این آیه رو بخونم توجه کنیم. جزء واجبات دین ماست. شاید بعضیا خیلی توجه نداشته باشن به واجبات مالی، چون پول دادن سخته، سخت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، ایشون میفرمود که یه وقتی در باب وسواس و اینا صحبت میکردن، میفرمودن که بابا انقدر آب نکش، انقدر وسواس نشو، اینو بگیر زیر شیر، اونو بگیر زیر این آب. فرمود تا حالا دیدی کسی تو پول دادن وسواس بشه؟ مثلا خمس رو دوبار بده. یه بارش هم بعضیا نمیدن، وای به حال دوبار. ها، مسائل مالی یه مقدار سخته. آدم وقتی میخواد پول از جیبش بده ممکنه هزار تا بند و تبصره و فلان و این حرفا در بیاره که بالاخره این پوله رو درست مثل پسرای خوب پرداخت نکنه. این خمس جزء واجبات دینی ماست. فروع دین رو بفرمایی، نماز، روزه، بفرمایی، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. آقا خمس دیگه، نماز، روزه، خمس، زکات. حالا زکات که به نه چیز تعلق میگیره ما فعلا محل بحثمون نیست. حالا بحث زکات یه بحث دیگریست. حالا اونهایی که غلات اربعه دارن، مثلا خرما و گندم و کشمش و جو و یا گاو و گوسفند و شتر و یا نقده این طلا و نقره و اونا، هم حالا هر کدوم حد نصاب داره. حالا فعلا اینا محل بحثمون، فعلا محل بحثمون خمس. خمس متعلق به امام زمان سلام الله علیه. من یکی دو تا روایت براتون بخونم از کسانی که حق اهل بیت رو نمیپردازن. این حقوق واجب مالی اهل بیت سلام الله علیه رو پرداخت نمیکنن. توجه کنید، من یکی دو تا روایت براتون بخونم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل. در روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه که فرمود اکبر الکبائر سبعون، گناهان کبیره اکبر این گناهان کبیره هفت است. میشمرن دونه دونه: شرک، قتل، یکیش اینه، اکل اموال یتاما، خوردن مال یتیم، خمس هم متعلق به ایتام و لذل قربا و لیتام. فرمودن مراد از کسی که خمس رو پرداخت نمی کند کسی است که اکل مال یتیم میکنه، مالش میشه مخلوط به حرام. کسی که خمس پرداخت نمیکنه مالش مخلوط به حرام میشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود بله، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا. فرمود مردمی که حق ما رو نمیدن غذاشون، مسائلشون، در خانواده هاشون ناپاک میشه. آیون این مسئله رو جدی بگیرید، هم برادرها هم خواهرها. یه روایت هم بخونم از امام زمان سلام الله علیه. حضرت فرمود حالا این حدیث نقل شده از امام عصر سلام الله علیه، فرمود لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من استحل من مالنا درهمن. لعنت خدا و ملائکه بر اون کسی که از اموال ما یک درهم را حلال بشمارد. یه درهمش را حلال بشه. حلال بشموره یعنی چی؟ یعنی بگه نمیده، پرداخت نمی کن. مسئله جدی است. کسانی که میاییم در خانه، اول به خودم عرض میکنم بعد به حضرات، ما که میاییم در خانه امام زمان یبن الحسن میگیم، اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، باید توجه کنیم یکی از واجباتی که حق امام زمان سلام الله علیه برگردن ماست همین مسئله حقوق مالی و واجب خمس است که متعلق به حضرت. حساب سال داشته باشیم، حساب مال داشته باشیم، حواسمونو جمع کنیم چیکار داریم میکنیم. حالا بعضی ها این وسط ممکنه بعدن سوال بشه براشون، میگه آقا ما که داریم مالیات میدیم خمس هم باید بدیم. ممکنه کسی سوال بشه، بله آقا مالیات اصلا هیچ ربطی به مسئله شرعی خمس و زکات نداره، خمس و زکات از احکام شرعی است، مالیات یک بحث حالا حقوقی حق شهروندی اجتماعی است. مثلا فرض کن، من حالا نمیخوام یه ذره بحث کشیده بشه دامنه دار بشه، ولی در پرداخت خمس ما یه سری قواعدی داریم، در مالیات اینها رو نداریم. اصلا مالیات یه چیز دیگه است. مثلا فرض کنید شما توی خونت میای مهتابی میزنی، لام میزنی، روشنایی میزنی، خونه شخصی خودته، اب نداره، مال خودت، یه پولی میای فرض کن میدی به دولت، میدی به شهرداری که بیاد تو خیابون و تو کوچت هم لامپ بزنه، اونو روشن کنه، خدمات بهت بده. این مالیات واسه دادن اون خدمات هست یا دریافت اون خدمات هست که اینا باید بدن. فرض کنید شما قفل میزنی در خونت و محافظت میکنی، یه پولی میدی به دولت، مالیات میدی، مثلا فرض کن برای کوشه و خیابونت عرض به حضور شما پلیس بذاره، یه مالیاتی میدی برات مثلا خدمات آتش نشانی بذاره. این مالیات برای این کاراست، ربطی به مسئله خمس نداره. در مسئله خمس حق خداست. خمس قصد قربت در شرطه، اینم توجه کنید، در پرداخت خمس قصد قربت شرطه، یعنی شما باید قربتن الالله خمس رو بپردازی. قصد قربت کسی نداشته باشه خمس دادن فایده نداره که، برای عزمه نمیشه که. خواستم یه کسی آمد محضر حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، یه تاجری بود از ایران، خواست یه اجازه ای بگیره از آقا که آقا حالا خمس اینو دادیم اونو دادیم، این ماشین ما رو مثلا خمسشو نگیر. حضرت فرمود که حقوق ما را ادا کنید، به این مضمون حقوق ما را ادا کنید، این مایه حفظ آبرو و عزت ماست. مسئله خمس، از حق ما نزنید، از حق ما نزنید، ما را از دعای خودتون را از دعای ما محروم نکنید. بعد حضرت فرمود که پرداخت خمس کلید برکت رزق و روزی شماست. خمس مایه افزایش رزق و روزی شماست، مایه برکت اموال شماست. برکت پیدا میکنه. برکت که میدونین چیه؟ یه مثالی رو آیون میزنن، میگن که شما نگاه کن این برکت اینطوری ها، میگه گوسفند سالی چند تا میزاد؟ یه دونه. خیلی ناپرهیزی کن شما بگو دوتا. سگ سالی چند تا میزاد؟ یه ها میبینید 6 تا 7 تا طوله میزاد مثلا. اون وقت از گوسفند چقدر قربونی میکنن در سال؟ حج، کلی قربونی اونجا، چند میلیون اونجا در سال قربونی میکنن، عید قربان، حالا فقط تو حج، غیر حج که این چقدر قربونی میکنن؟ فقط گوشتشو مصرف میکنن در دنیا. چقدر عرض به حضور شما برای نظر میکنن، نمیدونم فلان بهما، این همه قربونی از گوسفندی که سالی یکی، تو اصلا ناپرهیزی کن بگو دوتا. سگ هم که قربونی نمیکنن، گوشت مصرف اون که هیچ. حالا نسل کدوم بیشتره؟ خدا برکت رو تو این حیوان قرار داد. حالا چه جوری شد؟ چه جوری میشه؟ اینه میگن برکت. وقتی میگن آقا خمس مالت رو بده مالت برکت میگیره، نگو نمیدونم 2000 از جیبم بدم جیبم کم میشه. نه آقا، خدا یه سری قواعد و قوانینی در عالم قرار داده، با 2-2 تا 4 تاهای من و شما جور در نمیاد. شما هی چرتکه بنداز بگو این چجوری میشه، نمیدونم، خدا قانونش اینطوریه، فرمود خمس دادی رزق و روزیت زیاد میشه، برکت میگیر. خدمت به پدر و مادرت کردی فقیر نمیشی. اینا روایت داریم ها. فرمود کسی که خادم پدر و مادرشه فقیر نمیشه. ولم یصبه فی حیاته فقرا ابدا. اینا قاعده های خداست. حالا چه جوری میشه؟ نمیدونم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا یحتسب. اینا قواعد الهی است. اگر تقوا داشتی خدا راه برون رفت از مشکلات رو به تو نشون میده. شما رو از مشکل خارج میکنه. بنبست که برای خدا نیست. برای خدا که بنبستی وجود نداره. بنبست برای ماهاست. ماها گیر میکنیم تو بنبست، نمیتونیم خارج بشیم. برای خدا کاری نداره. فرمود تقوا داشته باش، من تو رو از بنبست خارجت میکنم. تو با خدا باش، تقوا رو مراعات کن. عرض من تمام. امروز هم این تذکر اول به خودم عرض میکنم، خدا انشالله به خودم توفیق بده، به حضرات هم توفیق بده. امروز هم روز قدسه. از خدا میخواهیم به حرمت محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا انشالله تفضل کند بر بشریت، رحم کند بر بشریت، عنایت خاص و ویژه‌ای بفرماید، امر فرج امام عصر سلام الله علیه رو اصلاح بفرماید. انشاءالله از سایه به همین زودی زود چشمان بی فروغ ما رو به نور جمالش منور بگرداند. انشاءالله فرج امام عصر سلام الله علیه رو برساند. میبینید دیگه دنیا دنیای عجیبی است. در این عالم امروز قانون جنگل حاکمه. قانون جنگل حاکم. هر کس زور داشت، هر کس امکانات داشت، ظلم میکنه به کسانی که ضعیفن، مستضعفن. خدا انشالله مردم مظلوم غزه، فلسطین نجات و خلاصی عنایت بفرماید. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، امت اسلامی پیروز بفرما. به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، این مردم مظلوم و مستضعف رو خلاص و راحتی از شر این دشمنان عنایت بفرما. اینها جنگشون با مسلمون ها هیچ وقت تمام نخواهد شد. ولا یزالونکو یقاتلونکو حتی یردوکم اندینکم. فرمود هیچ وقت اینها جنگشون با شما تمام نمی شود حتی یردوکم اندینکم، تا اینکه شما را از دینتون از آیینتون برگردونن. آیه قرآن. تا مسلمانی، تا پای آرمانهات ایستادی، تا پای حرف خدا پیغمبر محکم وایسادی، موضوع حل نخواهد شد. نمیشه دیگه، شما یه چیزی میگی او یه چیز دیگه میگی. شما میگی من پیرو علی ابن ابی طالبم سلام الله علیه، حضرت فرمود کن للمظلومه عونا وللظالمه خصما، او میگه ها این خبرانی حق نداری، مظلوم و ظالم نداریم. همین که من میگم یک جمعیت میلیونی رو، چند میلیون آدم رو از یه باریکه اینا ببین چه کار میکنن دیگه، نه شهری باقی مونده، نابود کردن. چند میلیون آدم رو میخوان از این منطقه خارج کنن، یعنی چه قدرتی، چه ظلمی در حق یک ملت اتفاق. این کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم، حداقل در حمایت این عزه عرض به حضور شما بیرون بریم، حرف بزنیم، شعار بدیم. حداقل کار اینه، کمترین کار اینه، کمترین کار که انشالله پیش خداوند متعال روسیاه نباشیم. خدایا به محمد و آل محمد توفیق حمایت از جبهه مقاومت به همه ما عنایت بفرم. عرض من تمام. شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای اسلام، همه گذشتگان یاد بشن، کسانی که در این مکان مقدس بودن، زحمت کشیدن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، همه رو یاد کنید، پدرها، مادرها، اسیران خاک، بیوارث، بدوارث، همه یاد بشن. بخوانید رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.